الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث ما در مورد تتبع در مسئله مطلق و مقید بود. فرمایش مرحوم آخوند و شیخ رو پشت سر گذاشت، رسیدیم به گفته ها و نگاشته های محقق نائینی. دو نکته رو از ایشون باز پشت سر گذاشتیم. نکته دومش این بود که هرگاه مطلق و مقید بدنی بود، در اینجا چه متوافقین باشن چه متخالفین، به نظر ایشون باید مطلق را حمل بر مقید کرد. در اون مثال کلیشه‌ای معروف عتق رقبه و عتق رقبتن مؤمنه لا تعتق رقبه، حالا منظور اگر بدنی باشه، لا تعتق رقبتن کافره. علی حال باید مطلق حمل بر مقید بشه. نکته ای که در واقع یک افق جدیدی بحث ایشون باز میکنه برای ما اینه که ایشون میفرماید ما در حمل مطلق بر مقید دنبال اقواریت ظهور نیستیم، دنبال اقواریت ظهور نیستیم. خب میدونی تا قبل از نائینی اندیشه غالب و حاکم، شاید هم همگانی، حالا من نتونستم تحقیق کنم و مشکلم بود، اندیشه غالب اگر نگیم همگان این بود که تقدیم خاص در آن یا مطلق یا مقید در مطلق به خاطر اقواییته، ولی اگر یک جای خاص اقوا نباشه، اگر مقید اقوا نباشه، طبق اون اندیشه مقدم نمیشه، در حالی که این بزرگوار محبوب اصلا راه غلطه. شما دنبال اقوا نباید باشید. حالا به تعبیری که بعد میگه رابطه اینها رابطه قرینه و ذوالقرینه است و همه جا قرینه ظهورش در ذوالقرینه مقدمه، که حالا باید توضیح بدیم اینا رو. خب پس تا اینجا دوستانی که متفرق اومدن، آقای نائینی معتقده در مطلق بدنی باید مطلق را حمل بر مقید کرد، حتی هم تفصیلی هم بین متوافقین و متخالفین نمیشه. خب این یه ادعاست که مطلق باید حمل بر مقید بشه. ایشون برای اینکه مطلبش رو به کرسی بنشاند، همین ادعای اخیر رو میفرماید که باید سه مقدمه رو توجه کنید. انشاءالله نوشته رو مطالعه کردید، اجازه بدید که موقع سریع‌تر پشت سر بریم، بذاریم بریم. اولا میفرماید که یک اصل به اصطلاح زبان شناسانه که ظهور قرینه در ذوالقرینه مقدمه. من و شما دوستان اصلا همینجوری زندگی میکنیم، تمام محاوراتمون همیشه حکومت رو میدیم دست قرینه، هیچ وقت به ذوالقرینه نمیگیم که تو بیا تصرف مایه تصرف در قرینه بشو. به همون مثال های معروف رعیت اصلا یرمی هیچ وقت نمیان اسد رو قرینه قرار بدیم برای یرمی، بگیم یرمی یعنی تو خاک میقرسه یا خاک رو پرساب میکنه، بلکه بر اکسیم یرمی رو قرینه بر اسد قرار میدیم. لا تذب احدا، مثالی که روز درسی داشتیم، لا تذب رو قرینه احد قرار میدیم. حالا چون زد یعنی زدن که دردش بیاد، رضا احد یعنی شخص یعنی حیوان، ولی نمیان احد رو قرینه لا تذب قرار بدیم، بگیم احد یعنی کوه، احد یعنی سنگ، اونم احد الاشیاء دیگه. بعد بگیم مراد از لا تذب هم لازم که طرف دردش بیاد یا دردش مثلا انسان یه پا به سنگ هم گاهی میزنه دیگه، پا به دیوار هم میزنه، دست به دیوار هم میزنه. ببینید این خودش یک اصلی است که آقای نعیمی استفاده میکنه، میفرماید ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدمه و مقدمی هم هست که قید و شرط نداره. یعنی من و شما هیچ وقت نمیایم بین لا تذب و احد ظهور سنجی کنیم ببینیم کدام اقلا هست بگید آقا مقدم کنیم، نه، ممکنه ظهور لا تذب در ضرب مولم قوی تر باشه، ممکنه ظهور احد قوی تر باشه، ولی همین که بدونیم احد آمده قرینه برای لا تذب دیگه ما به احد ببخشید لا تذب آمده قرینه برای احد که به تعبیر ایشون به لا تذب توجه میکنیم نه به عموم احد. پس اصل اولی این شد که قرینه در ذوالقرینه مقدمه. استدلال هم بخواید ایشون به استدلال میکنم. ببینید اصولا شک در ذوالقرینه مسبب از قرینه، ما اگر قرینه من شک نداشته باشیم در ذوالقرینه شک نداریم، که ما اگر بدونیم یرمی یعنی تیراندازی، اگر به هر اصلی به هر ظهوری برسیم که یرمی یعنی تیراندازی، دیگه در اثر شک نداریم. شک ما در اثر که آیا رجل شجاست یا حیوان مفترس از یرمی میشه میگیره، رفع شک در اثر هم از رفع شک در یرمی، وجود شک در مسبب در ذوالقرینه از قرینه و رفع شک از ذوالقرینه به رفع شک از قرینه است. خب وقتی این طوره ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدم، خب این یه مقدمه داشته باشید، داریم مقدمات و بحث رو میچینیم تا نتیجه بگیریم. چیه؟ حالا این بحث دومه که ضابطه شناخت قرینه، در واقع سوال شما گرم شدهش اینی که ما بالاخره ضابطه داریم یا نداریم، اون هم مثل هر چیز دیگه، یه فرد یقینی داره یه فرد مشکوک داره دیگه، این به خاطر سوال شما بوده یا هرچی بوده و امثال شما دوستان، ایشون مقدمه دومش همین قرار میده که آقا ما ضابطه ای داریم که تشخیص بدیم قرینه از ذوالقرینه یا نه. بله در همین مثالی که زدیم، چرا اسد ذوالقرینه باشه برای اسد برای یرمی و یرمی قرینه؟ خب عکسش میگیم، میگیم یرمی ذوالقرینه اسد میگه با قرینه. چرا تو لا تذب احدن لا تذب قرینه احد باشه؟ خب احد قرینه یه لا تذب باشه، وقتی احد قرینه لا تذب باشه خب بینید معنیش این میشه که ما احد رو دست نزنیم منطقه لاتذرب رو توسعش بیدیم به ضرب مولن و قرب مولن. چرا عکسش میشه؟ ایشون میگه آقا به نظر من اینجا برهان نداره، این زوره و هر کسی هم بالاخره به قول موزی ها کار میدانی میتلبه. ایشون میگه به نظر من معمولا فضله در کلام قرینه میشه برای امور کلام. خب کلام فضله داره مثل حال و تمیز و اینها و امور داره. رعی تا اصدن گرمی، الان تا همین اصدن گرمی اگر بخوام حساب کنیم کدام اصل و عمود جمله اصد دیگه؟ گرمی صفت اصده، صفت اصده. رعی تا اصدن گرمی جمله اگر بعدش بعد از معرفه باشه میگن های، اگر بعد از نکره باشه میگن صفت. حالا در اینجا اصد عمود کلامه، مفعوله، مفعولون بهه، ولی یعنی صفت عموده میشه فضله. خب وقتی این طور شد معمولا اون فضله های کلام برای قرینه میاد، نقش قرینه رو بازی میکنن. ولی در اینجا شما گرمی رو قرینه قرار میدید برای اسد، نه اسد را برای گرمی. در اونجا که فعل باشه و مفعول، ایشون میگه معمولا فعل قرینه مفعول، فعل قرینه است. مثال لا تضرب اهلن اینجا میزنه، میگه شما لا تضرب را که فعل هست قرینه برای احد قرار میشه. یه طرف میگه لا آکل شیئا، من هیچی نخوردم. میگم غذا خوردی؟ میگنم هیچی نخوردم. لا آکل شیئا اوتوماتی چی را میکنیم؟ خوش شای سنگ رو میگیره، فرش رو میگیره، کفش رو میگیره، نان و میوه و گوشت رو هم میگیره. خب همه شایانه دیگه، بله شایان. ما میگیم لا آکل قرینه شایانه، ولی هیچ وقت شایان قرینه لا آکل نیست. تو بگیم منظورشون از این مثلا نزدیک نشدن، مثلا نزدیک نشد که میگم مثلا دست نزن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگم یعنی چه؟ این نزدیک نشد به مالتون از طریق باطل، منظور خوردن نیست. خب چرا ما لا آکلی به معنی نزدیک نشدن، تصرف نکردن معنا نکنیم و قرینه شو چی قرار بدیم؟ شایعه. نه اصلا اوتوماتیک ناخودآگاه، حالا هر چه هست اون تو ذهنی، ما میایم به قرینه لا آکل شیئاً رو به خوردنی ها منحصر میکنیم، با اینکه عموم شیئاً غیر خوردنی ها رو میگیره. ازایشون میگه آقا فعل میتواند قرینه باشد بر مثلا حالا چی میگه؟ میگه مفعول فاعل، حالا این مثال ما مفعول نیفیده. البته دوستان همه جا به این راحتی نیست. اگر مثلا قرینه و ذوالقرینه در دو جمله باشه چی؟ بگه رعی تو حد ندن، بعد بگه و رعی تو هو مثلا، یا و رعی تو رام، یا و بگونم این رامی همون اصل دو چیز نیست، یعنی نمیخواد بگه دو چیز دیدم، یکی اصل دیدم یکی رامی. یا مثلا بگه اونی که دیدم، اون شیری که دیدم رامی بود، جمله منفصل هم هست. ایشون میگه اگر جمله منفصل بود ملاحظه کنید ببینید اگر متصل بود چجوری میامد، مثلا فضله بود یا عمود بود. حالا همینجا رأیت اسدا و یکون الاسد مثلا رامیا، اگر متصل بود چی میگفتم؟ یه جمله میگفتم رأیت اسدا یار. یا مثلا جا ان القوم الا زید، مثلا حالا مطلق مغیر، بعضا جمله منفصل میاد، ولی اگر ملاحظه میکنم اگر متصل باشه چی؟ پس بنابراین ایشون میفرماید یکی از کارهایی که باید بکنیم شناخت قرینه از ذوالقرینه است. اینم راهاش. البته میپذیریم که مواردی هم انصافا تشخیص قرینه از ذوالقرینه مشکل میشه. خب اونجا هایی دیگه نمیتونیم راحت بگیم میگی که قرینه و دیگری باشه. اونجا ناچار باید وزن الید علالید دست و دست یک داریم مثلا ببینیم سایر قواعد چی اقتضا میکنه. اینم دوستان مقدمه چندم دومش. ببینید ایشون یه ادعا کرد ما تا برسیم به حدی که کلاس به نصاب برسه به بیستانه میگذاره. اینجور شد که در مطلق دلیلی باید مطلق را حمل بر مقید کرد. یه ادعا مطلق را حمل بر مقید کرد. ایشون میگه این ادعا برای اینکه تثبیت بشه مطلق حمل بر مقید سه تا مقدمه داره. اینا تو پرانتز میگم آقا این معمولا اینجوریست و شاید انزل به اصلا روشناسی بس این از یه جهت کمال بحثه ولی از جهت تفهیم نقص بحثه. معمولا میشه وقتی میخواد یه مطلب بگه مثل کسی میخواد بپره یه دو سنه میره عقب بعد سیزده میداره ها ایشون میره خیلی میره عقب اگه مقدمات هم لازمه مقدمات رو طولانی میکنه. به همین خاطر خیلی وقتا بحثشون خسته کننده میشه و نوع اشکال در ایشون هم همینه که این مقدمات خیلی بهش نیاز نایبانی میخواهیم اینجا این طوری هست. ولی این خاصیت کار ایشونه، خاصیت بیان من نیست. ایشون آقا برای که ثابت کنیم مطلق رو باید حمل بر مقید کنید سه تا مقدمه توجه کنید. یک قرینه در ذوالقرینه مقدمه، دو شناخت قرینه از ذوالقرینه به این چیزاییست که گفتیم توضیح دادیم، سه میگه اگر بخواهید مطلق و حمله بر مقید کنید باید وحدت تکلیف مخرج بشه. به عبارت دیگه باید تنافی باشه، تنافی هم متوقف در وحدت تکلیفه. خب اینم خیلی روشنه. اصلا فرض ما همینه که گاهی مقدمات لازم نیست گفتنش، برای همینه که اصلا فرض ما جاییست که تنافی مخرج باشه و الا اگر تنافی مخرج نباشه هیچی میگه مطلق حمله بر خودش بشه مقید هم حمله بر خودش بشه. حالا یه سوال از شما میکنیم، ما کجا بفهمیم که تکلیف واحده و کجا بفهمیم که تکلیف متعدده؟ میگه اگر بخواد وحدت تکلیف مخرج بشه، اگر بخواد وحدت تکلیف مخرج بشه اضافه کنید و مثلا قرینه ای هم از بیرون نباشه ها، مثل اجماع و مجموع چون این فرقی نداره. میگه وحدت تکلیف رو ما از خود ادله میتونیم به دست بیاریم. توجه میکنید؟ ایشون میگه آقا اگر بخواد وحدت تکلیف مخرج بشه، اولا مقید مطلق ما یا نباید مشروط باشه یا اگر مشروط هست مشروط به شیء واحد باشه. این خیلی دوستان میخواد فکر کنید، یعنی تصور کنید دیگه تمامه. چون اگر مشروط باشه به دو شرط مختلف، بگید این ظاهرتا فقط رقبتا، این افترتا فاتق لغرت هم مومنه، خب ایچ وقت تو همه یکی زهاره یکی افتاره، یکی اتق لغبه مطلب یکی اتق لغبه مومنه. اما اگر بگه افترق لغبه از صبح پاشنه مولا یه حرکت کرد گفت افترق لغبه، یه نیم ساعت همیش گفت افترق لغبه هم مومنه، ایچی هم نگفت. یا گفت این ظاهرته فتح رقابت هم نمونه، این ظاهرته فتح رقابت. ایشون میگه شرط اول وحدت تکلیف اینه که دو تا تکلیف ها یعنی مقید و مطلق یا معلق نباشند یا اگر معلق هستن شرطشون واحد باشه، یکی باشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که هر دو تکلیف الزامی باشه. اگر مطلقتون مستحبیه، مقیدتون مستحبیه، یا یکیش مستحبیه، مثلا مقید مستحب باشه، خب اینا با هم تناسی ندارن. میگه از نماز جعفر طیار بخوام، باز میگه نماز جعفر طیار با سوره اذا زلزله بخوام. اصلش هم ما میتونیم چکار کنیم؟ ترک کنیم. حتی دوستان یه چیز عجیبی که من نمیدونم اشتباه از آقای قلم آقای خویی یا از بیان ایشونه، حتی تو پاورقی اجوال نگاه کردم آقای خویی هم همین اشکالی داره، بس معلومه که از قلم نیست. قلم اگر باشه یعنی طرف ترجمه باشه نویسنده، ایشون تذکر بود. ایشون اول که میگه، میگه اگر بخواد تکلیف ها واحد بشه، باید هر دو تکلیف غیر الزامی باشه. در ادامه که توضیح میده، میگه ما کار به مطلق نداریم، مطلقمون الزامی باشه یا نباشه. اونی که نباید، اونی که اگر غیر الزامی باشه دیگه وحدت تکلیف، فقط در مقید، یعنی ایشون دست مقید میداره، کار به مطلق در ادامه نداره. نوشتارم ببینید، ممکنه منو هم مثلا یک کسی متهم کنه که اون چجور خلاصه کرده. نه، اداره به همینه، ما کوتاهی نکردیم. ببینید ایشون نظرش اینه، من نظر واقعی شدم از پشت عبارت. ایشون میگه اگر شما مقیدتون الزامی نبود، معنای این که الزامی نیست مقید، یعنی که یعنی شما دل بخواه شما میخواد در این ساعت تکلیف رو منطبق بکنید، میخواد تطبیق نکنید. اگر گفت مستحب در نماز جعفر طیار اذا زلزله خوانده شود، خب این معناش اینه که شما نماز جعفر رو بخوان، میخوای اذا زلزله هم بخوان، میخوای خودش میشه یک مرتبه عالی از نماز جعفر طیار. رضا میگه آقا شرط وحدت تکلیف اینه که حالا به قول اولش هر دو تکلیف الزامی باشه، یا به قول آخرش تکلیف مقید الزامی باشه، که اگر الزامی نباشه ما دیگه به طرف وحدت تکلیف نمیدهیم. و بالاخره آقا شرط دوم اینه که متعلق تکلیف صرف الوجود باشه. اگر صرف الوجود نباشه که میشه شمولی، البته میخونیم دیگه وچی برای حمل در برخی صورت نداریم، حالا تفصیلش بعد میاد. پس نگاه کنید دوستان، نگاه دست کمانده کنید، ایشون ادعا کرد که در مطلق بدلی باید مطلق حمل در مقاید بشه. گفت برای تطبیق این مطلق سه تا مقدمه لازمه: رابطه مقید مطلق قرینه و ذوالقرینه، معیار شناخت قرینه و ذوالقرینه رو گفت، و نقطه دیگه اینه که باید در حمل مطلق در مقید وحدت تکلیف احراز بشه. برای اینکه وحدت تکلیف احراز بشه گفت باید سه تا شرط جمع بشه، باید سه تا شرط دست دست هم بده. شرط اول اینه که معلق نباشن در شرطی، یا اگر هستن شرط واحد باشه. شرط دوم این بود که هر دو تکلیف الزامی باشه. شرط سوم این بود که صرف الوجود باشه. خب اگر دوستان یک کسی واقعا مثلا بخواد جلایه بکنه، من جلایه علمی نمی کنم، از نظر ساختاری اصلا بحثی از این شروط مفروضه تو دست ما، مثلا این بحث وحدت تکلیف، اینو دیگه نباید وسط بحث شرط کنه. اینو باید همون اول کار بگن آقا مطلق مقید متنافیان، که همون متنافیان میگن یعنی متقال کردیم اونجا، یعنی وحدت تکلیف باشه. ولی این کار رو کردیم ما دیگه، که دیگه نیاز نباشه وسط مطلب اینا رو بیاریم، بعدا برای مخاطب و مطالعه کننده کتاب و بحث سردرگم باشه. یا مثلا شناخت قرینه از ذوالقرینه، خب این ربطی به بحث ما، یعنی کسی که میگه قرینه در ذوالقرینه مقدمه، محفوظ میگیره که حالا شما دیگه قرینه و ذوالقرینه رو جایی دیگه ساب کردیم. معمولا وقتی میخوام کتاب بنویسم نه تو پاورقی میارم دیگه، میام خواستی مطالعه کن، نخواستی مطالعه نکن. و هر حال حالا هر چه کردم شکر الله و سعیهم در همه ما منت دارن، بزرگانی که زحمات رو کشیدن. خب ایشون دوستان با توجه به این صحبت ها نتیجه میگیره که حالا خود نتیجه میگیره میگه چون مقید قرینه در مطلق، حتما ایشون مقید فضله میگیره که قرینه قرار میده بر طبق مقدمه دوم قرینه قرار میده بر مطلق میگه، ولی چون مقید گفتم به اعتبار دلیل میگن مقید، به اعتبار مفرد میگن مقید، روز گفتیم چون مقید، دلتون میخواد بگید مقید قرینه هست در مطلق، در جایی که وقتت تکلیف احراز بشه که فرض همینه، یعنی اون شرایط سگانه جمع بشه، باید مقید قرین، باید مطلق حمل بر مقید بشه و دیگه دنبال اقضاییت ظهور از حرم نرید آقا. یعنی شما بهتون بگم نقطه اوج کلامش که حالا رد بشه مؤثر قبول بشه مؤثر همین نقطه است که ایشون میخواد در واقع پوش کند به اون اندیشه قالب زمان خودش. اگر نگیم همگان که میگفتن رابطه رابطه نوع اقلاییت اون هست، ولی اگر یه جای عام اقلا بود یا مطلق اقلا بود دیگه نباید بریم سراغ مقید. ایشون میگه نه دیگه، معیار قرینه و زر قرینه، حتی نوش اینه. خب هنوز دوستان ادامه داریم میدیم کلام نائینی رو، آقای نائینی رو. تمام این سخنانشون در کجا بود؟ در بدری. از اولی رفتم که دیر من شروع کردن امروز همش در بدری بود. خب شمولی هم جزی از مطلقه دیگه، اگر بحث نکنه بحثش ناقصه، ناقصه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم بیه ناجه به چی؟ شمولیشون که خود چه خطه کرده تو دوامی دیگه شمولی رو زوی جمعش میکنه دیگه، از اون مقدمات طولانی شاید هم ضرورت نمیده قاعدتا. ایشون میگه آقا در شمولی در خلاف بدلی که ما فرق بین متوافقین و چی بود اون متخالفین و متوافقین نگذاشتیم، اینجا فرق میدهست. اگر متخالفین باشه، اگر متخالفین باشه چاره نداریم، باید مطلق رو هم ببر مقاید. از اون رو گفته اکرم العالم، بله؟ یا احل الله البيت، چون مثال فرضی بزنیم احل الله البيت. از اون رو فرموده حرم الربا، حالا قسم ربا هم یه فرض از بی هست، ربا مثل مثل دیگه با زیاده رباست دیگه، هم بی هست هم ربا. یا گفته نحن نبی ان بی ال قرار، نحن نبی ان بی السبی وفع القلم. اینو ماشاءالله داریم مطلق شمولی مقید متخالفین هم هستن. ایشون میگه هم میشه مطلق بر مقید، فرق هم نمی کنه وضعی باشه یا تکلیفی. ببینید با شیخ انصاری داره درگیر میشه، شیخ میگه اگر وضعی باشه ما حمل داشتیم دیگه، ولی بزار افتاد تو توجیه شیخ انصاری. ایشون خودی راحت میکنه میگه باید هم بشه، پس این شد شمولی متخالفه. ولی اگر شمولی متوافقین باشه، شمولی متوافقه بگه احل الله البیع، باز بگه احل الله البیع الرشید مثلا، بگه اکرم العالم، بعد بگه اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل. با هم تضاد دیمون دارن. فرض هم این است که شمولی هستا اگر دولی بود میگوستیم دو فرد میخواد، دو فرد نمیخواد. دیگه اکمل عالم، اکمل عالم العالم، یه بار خواستشو عام میگه، یه بار خواستشو مقاییت میکنه. ممکنه فردا بوده اکمل عالم العادل العاشمی، هر روز اقتضایی میکنه، تکلیفی میکنه. شمولیان هست که یعنی ما به هر عالمی میرسیم باید اکرام کنیم در عبد توانمون، با هم تضادی نداره. نگر این که از طریق علم ایقوف مثلا، این تعبیر از منه ها، برسیم که مثلا اکمل عالم العادل چی داره؟ مفهوم داره. این نظر ایشون هم نمیگفت، باید ما ترجمه کردیم چون میدونی اگر مفهوم داره از درون اکمل عالم العادل چی در میاد؟ لا تکرم یا لا یجب اکرام عالم غیر عادل. وقت این مفهومه در اون اکمل عالم چی میشه؟ درگیر میشه، باز میشن مطلق و مقید متخالفه. چه میشه بگه؟ قایی وقتا مطلق و مقید من متوافقین هم، ولی از درون مقید یه جمله در میفته، اون جمله ها درگیر میشه با مطلق ما. ولی اگر مفهوم نداشته باشه، خب میدونید ما که حتی در شرط هم قائل به مفهوم نشدیم، در صفت خیلی قائلن، حالا در شرط نوعاً قائلن که ما همونجا منکر شد، اصلا کل مفهوم به ما منکر هست، ولی دیگه بیانی که اول وقتش گذاشته. ولی اگر کسی قائل به مفهوم بشه، اون حرف دیگه ایست که باید بزنه. اونت خیلی تر و تمیز جمع و جور مطلق شمولی رو تقسیم کرد به متخالفین و متوافقین. در متخالفین قائل به حمل شد مثل بدلی، در متوافقین قائل به حمل نشد، مگر اینکه برسه به متخالفین. این هم راجب شمولی. خدا خیر بده به ایشون، هم جمع و جور هم استقصاء شده. و دوستان ایشون میگه که ما مطلق و مقیدی که داریم بعضی وقتا عام و خاص مطلق هم، بعضی وقتا عام و خاص منوج. یادتون هست یکی از اون شش محوری که اون روز من به شما دادم، روز دوشنبه بود چه بود؟ گفتم که یک شنبه بود هفته گذشته، گفتم ما تو بحثا که میریم باید این پنج شش محور تو نظرمون باشه. یکی از محورها این بود که آیا حرفی که ما در مطلق و مقید ما مخاص مطلق میزنیم در مطلق و مقید منوج هم میزنیم یا نه؟ بسیار هم میدونید عادت ما اینه که وقتی وارد عام خاص میشیم یا وارد مطلق و مقید میشیم کدام فرض رو پیش بگیریم؟ بگیریم تا آخر عام خاص مطلق. اکمل علما، اکمل علماء الادور، بله، اکمل عالم لا تکرم العالم الفاسق. اما عام خاص منوج بحث نمیشه. در واقع جایی هم نمیبینید که بحث کنن اگر یه دلیل داشتیم با یه دلیل عام و خاص منوج چطور باید کرد. اگه تو زنتو باشه یه چند که تو باید تعارض بحث میکنن که میگن عام و خاص منوج مادی افتلاقشون که هیچی با هم درگیر نیستن، در مجمع درگیر میشن. و چطور میکنن معمولا در مجمع وقتی درگیر میشن؟ تعارض میکنن دیگه، تعارض و تساقط یا تعارض و تخریج، طبق مبانی که در آخه میگم ببینید آن مخاط منوج یا مطلق و مقید منوج جایگاه نداره. اصلا ما خوشم میسته که فادر تازیم گفتم به مثال ها رو آن مخاط مطلق بزنیم. حالا ایشون لطف کردن دیگه، دستشون لازم نکنه، میگن آقا اگر مطلق و مقید شما منوج بود، اینم بلد باشید دوستان، مطلق و مقید منوج اینه که اولی مطلق دومی مقید اوست، عکسش هم هست، باز این مقیده میشه مطلق، اون مطلقه میشه میشه مقید. میگه سل ظاهر سل یعنی که نماز بخون ولی به قرد. از اون میگه لا تقصد، قصد نکن، ولی قصد تو در قالب چی باشه؟ صلات باشه. الان اینا مطلق و مقید هم دیگه، سل مطلقه، مقیدش چیه؟ لا تقصد. لا تقصد مطلقه، مقیدش چیه؟ سله. گوش کردید؟ ایشون میگه اگر آن مقاس مطلق منواج باشه، حتی من خودم همون روش گذشته ها رو میپسندم که این بحثش اصلا نیاد اینجا، که همون بحثش کجا باشه؟ تو تعاریف باشه میتونه کمی چابش کنن، یتینش کنن. ایشون میگه آقا گوش کنید، میگه که آن مخاص منواج اگر اختلاف در ایجاد و ترک داشته باشن، به مثال بزنید آن مخاص منواج اختلاف در ایجاب و سر، همین مثال که زرم الان سله با لا تقصد. یه مثال دیگر میزنیم، یه مثال دیگر بزنیم، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اکرم العالم لا تکرم الفاسق. اکرم العالم با فاسق چه نسبتی دارن؟ آن مخاص منواج اکرم لا تکرم. ببینید چه دوتا مثال زدم، یک مثال برای این بود که آن مخاص منواج در متعلق تکلیف، اینو بلدید که صلات و قصد یا صله با لا تقصد بهش میگن متعلق. متعلق این اونی که مورد امره و مورد نهیه. در اکرم العالم لا تکرم الفاسق، عالم و فاسق متعلق حکمیست، متعلق المتعلقه، که اصطلاحا از متعلق المتعلق چی میگن؟ میگن موضوع. و الا متعلق ما در اکرم العالم اکرامه، در لا تکرم الفاسق هم در اکرامه. گوش میکنید آقای ناینی میگه آقا در عام خاص منواج و مخالف هم دیگه، اگر آن مخاطب منواج در موضوع باشه مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، میره تو باب تعارض. علما فضلا شما در اکرم العالم لا تکرم الفاسق چیکار میکنید؟ معامله تعارض میشه دیگه. اگر چون متعلق باشه مثل سله و را تفت، میره تو باب تعارض، میره در باب مسئله اجتماع امر رو نه بایتون هست، اجتماع امر رو نه، که بنا به قول بخشی میشه تو باب تزاهم، نمیشه تعارض. اونها دیگه نداره ایشون ها، نه مثالاش داره نه بحثاش داره، دقت داشته باشید. آقا اینا کجا بود؟ دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. کجا بود؟ عام و خاص منواج که متخاله. ولی اگر چی باشه؟ اگر در صورتی که چی؟ متوافقین باشن، مثل شمولش میکنه، میگه در عام و خاص متوافق مش مشکلی نداره. بگه اکرم العالم، بله، بعدم بگه که اکرم الفاسق مثلا، حالا بگه فاطمه اکرامشون انشاءالله هدایت میشه، اکرم العالم اکرم الفاسق. هر چه مثال اینجوری بزنید، بگه اطعام کن سادات یا بعد بگه اطعام کن علما را، بین سادات و علما چه اثباتیه؟ هم مخواستم این وقت چه دیگه؟ هیچی دیگه؟ تضادی ندارن، تناقضی ندارن، کاری با هم دیگه که هر دو عمل میکنیم. وچی هم برای حمل یا رفتن باب تعارض یا رفتن باب تظاهر نیست. یک جزئیات کوچولو هم دارید خودتون مطالعه کنید، انشاءالله دو ساعت شب چیکار میکنید؟ نوشته دارید ولی نوشته رو شب مطالعه نکنید، اول یک 20 دقیقه خودتون. بالاخره ببینید ما چند صفحه که بوده، حدود 11 صفحه حدود 9 صفحه رو من خلاصه کردم که این 2 صفحه 9 صفحه رو ببینید شما خودتون باشید در ایشون چجوری صحبت میکنه، همه رو قبول میکنید، هیچی شو قبول نمی کنید. بعد این نیم ساعت یک ساعت همون نوشته که ما بهتون دادیم نقل علما رو مطالعه کنید تا ببینید فردا چه کار باید کرد. بس الله علی محمد و آله.